بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. در ادامه بحث جلسه گذشته که موضوع بررسی رابطه علم کلام با علوم دیگر بود، علوم درون دینی و علوم برون دینی، بحث به اینجا منتهی شد که نسبت علوم دینی و علم کلام با علوم تجربی و علوم جدید، علوم تجربی چیست؟ درباره نسبت علم کلام با علوم تجربی در متن این چنین آمده است: علم کلام از علوم تجربی نیز تأثیر میپذیرد. خب نتیجه این میشود که علوم تجربی بر علم کلام تأثیر میگذارند. این تأثیر گذاری دو گونه است: گونه ایجابی و سلبی. گونه یا سویه ایجابی تأثیر گذاری علوم تجربی بر علم کلام این است که نظریه های مربوط به در حقیقت نظریه های علمی عقاید دینی را تأیید می کنند. میشه از اونا استفاده کرد در باب اعتقادات. مثلا داده های علوم تجربی، علوم طبیعی درباره نظم جهان و شگفتی های حیات جانداران، گیاهان، جانوران، اینها در مسئله برهان نظم و همچنین استفاده از طریق مطالعه عالم طبیعت در شناخت علم خداوند، در شناخت قدرت خداوند، در شناخت حکمت خداوند که فوق العاده این روش در آیات شریفه و در روایات مورد اهتمام واقع شده است، یعنی به بشر یا به دینداران، به انسان به طور مطلق، به مؤمنان به ویژه توصیه شده که سیر در آفاق کنند، مطالعه عالم طبیعت بکنند. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل الباب و امثال اینها. اینجا داده های علوم تجربی و علوم طبیعی در خدمت آموزه های اعتقادی قرار می گیرد و علم کلام از اونها بهره می برد. و غیر از این علوم طبیعی که به شناخت عالم طبیعت می پردازند و اشاره شد که تأثیر مثبت دارند در سرنوشت علم کلام و در آموزه های دینی، علوم انسانی حتی مثل جامعه شناسی یا مثل روانشناسی، روانکاوی، حتی علم تاریخ، علم باستانشناسی، اینها داده هاشون میتواند در خدمت باورها و اعتقادهای دینی قرار بگیره، کما اینکه خب در کتابهای مختلف دانشمندان، متفکران از این اطلاعات و از این داده های علمی در زمینه تأیید ایمان دینی، باور دینی، اعتقادهای دینی از اینها استفاده کردن. مثلا در جامعه شناسی از نقش تعیین کننده دین در پیوندهای اجتماعی، روابط اجتماعی سخن به میان میاد. در روانکاوی، روانشناسی از آثار مثبت و سازنده ایمان دینی، اعتقاد دینی در آرامش روحی و برطرف شدن اضطراب‌ها و نگرانی‌های روحی و روانی سخن به میان آمده و اینا نوعاً کار تجربی روشون شده، آمار هست، تجربه هست، مشاهده هست و مستند به تجربه است. البته این یک رویه مسئله است که اشاره شد. گاهی این علوم تأثیرهای سلبی دارند و نقششان نقش سلبی است، چالش آفرین هستند، چالش ایجاد می کنند، گاهی زمینه برخی احیانا شبهات میشوند. اینجا این سوال مطرح میشود که خب چطور میشه این علوم از یک طرف گاهی منشأ خدمت باشند نسبت به عقاید دینی و باورهای دینی و از یک طرف دیگر منشأ شبهه و اشکال باشند؟ پاسخ این است که علوم انسانی، به ویژه علوم انسانی، از مبانی فلسفی و تفکرهای فلسفی تأثیر میپذیرند و چه بسا یک روانشناس یا یک روانکاو یا یک جامعه شناس به لحاظ مبانی فلسفی در حوزه انسان شناسی و جهان شناسی در مسیری قرار دارد، یعنی مبنای او به گونه است که او از این یافته های تجربی در حوزه اجتماع یا در حوزه روح و روان انسان برداشت سلبی می کند و متناسب با همان مبنای فلسفی اوست. خب نوعاً تفکر اومانیستی اگر کسی داشته باشد، ماتریالیستی اگر کسی داشته باشد، از اون مبنای فلسفیش تأثیر می پذیرد و لذا ممکنه منشه اون چالش ها و اون شبه ها بشه. یک مطلبی را از علامه طباطبایی اینجا نقل کرده ایم که به نظرم مطلب راهگشا و مفیدی است. می فرماید تشریع قرآنی بر پایه توحید فطری و اخلاق فاضله و ارزش‌های فطری انسان استوار است. قرآن تشریعش، بایدها و نبایدهایش در مسائل خانواده، در مسائل جامع اجتماعی، مسائل اخلاقی، جزایی، کیفری، تمام این حقوقی مسائل و جهات مختلف، شالوده و مبنای این تشریع توحید فطری و اخلاق فاضله و ارزش‌های فطری است. ولی جامعه شناسان و حقوقدانان غربی معارف توحیدی و ارزش‌های اخلاقی را از قلمرو زندگی انسان و جامعه بشری بیرون نمودند. مبنای تحقیقات و پژوهش‌های آنها در حوزه جامعه شناسی و حقوق، حقوق انسان، حقوق بشر، شالوده و مبنای فکر آنها معارف توحیدی و اصول و مبانی ارزشی انسانی نیست و صرفاً به تکامل مادی و اجتماعی انسان اهتمام ورزیدن، یعنی بعد و ساحت مادی و دنیوی وجود انسان را آنها مطالعه می کنند و اگر از تکامل، از رشد، از توسعه در زندگی انسان سخن به میان می آورند، ناظر به همین قسمت می باشند، یعنی تکامل مادی و اجتماعی. بدین جهت است که از دیدگاه اسلام تکامل و تحول زندگی بشر با جاودانگی اصول اخلاقی و تربیتی ناسازگاری ندارد. برای چی؟ برای اینکه انسان را از زاویه یک حیات متعالی و جاودانه مطالعه می کند و این بعد فطری و حقیقت جاودانه انسان با ارزش‌های ثابت، با اصول اخلاقی ثابت هماهنگ است. اما وقتی یک متفکر غربی در زمینه انسان، حقوق و مسائل اجتماعی مطالعه میکنه و انسان را فقط در زندگی مادی موقت دنیوی میبینه، خب طبیعی است که نظریه هایی که او به دست میآورد با اون اصول ارزشی اخلاقی و ثابت چه بسا در تعارض قرار بگیره. بله، ولی از نظر این دانشمندان با تحول و تکامل زندگی مادی و زندگی مادی بشر، قوانین اجتماعی نیز متحول می‌گردد، چون که اونا مبناشون همین حیات مادی و اجتماعی دنیوی است. طبعا با تحول آن، اون قوانینی هم که تدوین می‌شود چی میشه؟ اونا هم متحول میشه. پس اجمالا حالا تا این مقدار برای این بحث ما این شواهدی که ذکر شد میتواند گویا باشه. پس حاصل حرف این شد که علم کلام نسبت به علوم تجربی هم بهره میبرد و علوم تجربی یا علوم طبیعی کمک میکنند، یاری میرسانند به علم کلام، هم در مواردی دردسر ایجاد کن هستند، شبهه ایجاد کن هستند و این علم کلام یا متکلم هست که باید در مقابل آن شبهه ها و چالش هایی که به وجود آمده به اصطلاح مقاومت کنه و آنها را حل بکنه. خب حال ما میرسیم به بررسی نسبت کلام با فلسفه دین. این بحث جالبتری هم هست و اهمیت خاصی هم داره. فلسفه دین یک شاخه از علومی است که جدیداً به خانواده دانش‌های بشری پیوسته، مثل دیگر فلسفه‌های مضاف، مثل فلسفه حقوق، مثل فلسفه علم، مثل فلسفه هنر و فلسفه اخلاق و مانند آن. همه این فلسفه‌هایی که اصطلاحاً به اونا میگن فلسفه‌های مقید یا مضاف، چون یک مضاف الیه داره، میگیم فلسفه مثلا علم یا فلسفه چی، اینا همه جدید هستن، جدید الولاده هستن، رشته های جدیدی هستن. خب فلسفه دین یک اصطلاح دارد که به عنوان یک شاخه علمی به شمار نمی رود. این که مثلا میگن فلسفه حج چیست، فلسفه نماز چیست، فلسفه روزه چیست، فلسفه فلان کار چیست، این مراد غایت و نتیجه این حکمه، این به حکمت برمیگرده، به غایت برمیگرده و مورد خب بحث ما در اینجا نیست. اما فلسفه دین به عنوان یک رشته از علوم که اشاره کردیم رشته های جدیدی هم هست، با فلسفه اولا خب متفاوته. فلسفه اولا فلسفه کلی که به بررسی احکام وجود یا موجود به ما هو موجود میپردازد، این نه، این به یک شاخه ای از علم وابستگی داره و ارتباط داره، همونطوری که از نامش پیداست. مثلا میگیم فلسفه اخلاق، نگاه از بیرون میکنه به اخلاق، فلسفه هنر، فلسفه سیاست، فلسفه خود علم، مثلا فلسفه منطق و و امثال اینها. یکی از اینا فلسفه دین. فلسفه دین با همین نام به عنوان یک شاخه علمی دو تا کاربرد داره که لازم هست این رو ما توجه داشته باشیم، این دو کاربرد از هم جدا بشه. کاربرد اولش که در حقیقت سابقه بیشتری داره و شاید ابتدا این فلسفه دین با همون نام که مطرح شد ناظر به همون معنا بود، اون عبارت هست از دفاع فلسفی و عقلانی از دین و از آموزه های دینی. عبارتی را اینجا نقل کردیم از عرض می شود خدمتتون که آقای جان هیک. جان هیک یک متکلم مسیحی هست، این پاورقی هم اشاره شده، متکلم و فیلسوف مسیحی معاصر، متولد 1923 میلادی. ایشان کتابی دارد به نام فلسفه دین. گفته است زمانی فلسفه دین به معنای تفکر فلسفی در باب دین، یعنی دفاع فلسفی از اعتقادات دینی دانسته می شد. فلسفه دین به عنوان ادامه دهنده نقش و کارکرد الهیات طبیعی، تو پرانتز یعنی الهیات عقلانی، ناتورال تئولوژی، الهیات طبیعی، الهیات عقلانی که متمایز از الهیات وحیانی بود، یعنی الهیات نقلی، الهیاتی که مستند به وحیه، شناخته می‌گردید. پس در یک زمان اینجور بود، وقتی می‌گفتند فلسفه دین، این همون کارکرد الهیات عقلی را داشت که دفاع عقلی از عقاید دینی می‌کرد. غایت آن اثبات وجود خدا از طریق براهین عقلی بود. ملاحظه می‌کنید این فلسفه دینی به این معنا همون میشه الهیات عقلی، خودش در واقع یک نوع کلامه، کلام عقلی. شخص دیگری به نام پراود فوت که ایشون هم یک دین پژوه غربی است، از همین که در فلسفه دین دوتا روی کرد وجود داشته یاد کرده. گفته است که روی کرده اول این بوده است که به بررسی و ارزیابی معقولیت عقاید دینی با با توجه به انسجام آنها و اعتبار براهین مربوط به توجیه آنها، فلسفه دین را اینجور تعریف کرده که کار فلسفه دین چی هست؟ بررسی و ارزیابی معقولیت عقاید دین. عقاید دین معقول هستن؟ خب به چه اساسی؟ با توجه به انسجام آنها و اعتبار براهین مربوط به آنها. بعدیشون گفته است که این رویکرد در باب فلسفه دین پس از یک دور فترت، این رویکرد دفاعی، در حقیقت دفاع کردن، یک مدتی، فترتی، یک مقطع تاریخی فروکش کرد، بار دیگر مورد توجه فیلسوفان دین قرار گرفته است. خب این یک کاربرد از فلسفه دینه، ولی این در حال حاضر چندان معروف نیست و اگر چنانچه این اصطلاح فلسفه دین به کار برود به صورت مطلق این مقصود نیست. میام سراغ اون کاربرد رایج. کاربرد رایج‌تر فلسفه دین به معنای پژوهش فلسفی درباره آموزه‌ها، احکام، مناسک و آداب دینی است. این در واقع همان موضع‌گیری بی‌طرف، حالا حداقلش این از بی‌طرف و از بیرون نگاه، از بیرون دفاع نمی‌خواد بکنه، فقط می‌خواد پژوهش و تحقیق بکنه بدون این که در صدد دفاع از آنها باشد. فلسفه دین در این معنا نسبت به دین موضع بی‌طرفی دارد و صرفاً به توصیف و تحلیل دین و آموزه‌ها و احکام آن می‌پردازد. حالا این آیه جان هیک درباره این کاربرد فلسفه دین چنین گفته است: می‌توان اصطلاح فلسفه دین را در معنای اخص آن، یعنی تفکر فلسفی در باب دین، به کار برد. بنابراین تعریف، فلسفه دین وسیله‌ای برای آموزش یا دفاع از دین نیست. نمیخواد دین را آموزش بده، نمیخواد دفاع بکنه. اساساً ضروری نیست که از دیدگاه دینی به آن نگاه کنیم. کسانی که به خدا اعتقاد ندارند و افراد دیندار به طور یکسان میتوانند به تفکر فلسفی در باب دین بپردازند. چون اینجا شرط نشده که این بخواد دفاع بکنه. میتونه طرفدار یک دین و مؤمن به یک دین باشه یا ممکنه که نباشه. بالاخره اون میخواد یک کار تحقیقی فلسفی انجام بدهد. نگاه فلسفه دین به مفاهیم دینی، مراسم عبادی و تجربه دینی، مانند نگاه فلسفه حقوق به مفاهیم و دلایل حقوقی و مانند نگاه فلسفه هنر به پدیده های هنری و مباحث زیبایی شناسی است. پس این می شود معنای رایج فلسفه دین. الان هر جا شما کتاب هایی می بینید، کتاب های متعددی هم به همین نام نوشتن، بعضی زیادش هم ترجمه شده، مقصود همین معنای از فلسفه دینه که یک موضع بیرونی داره و در حد اقلش این است که در صدد دفاع از عقاید دینی بر نمیاد، فقط می خواد یک پژوهش فلسفی درباره اونها انجام بده. خب حالا مطابق این اصطلاح چه تفاوتی کلام با فلسفه دین دارد؟ خیلی روشنه. علم کلام موضع دفاعی داره، اما فلسفه دین موضع دفاعی چی؟ نداره. تفاوت روشن فلسفه دین با علم کلام در این است که علم کلام نسبت به دین و عقاید دینی موضع دفاعی دارد، ولی فلسفه دین موضع فلسفی و بی‌طرف دارد. البته این یک تفسیری هست و یک هشداری. بی‌طرف بودن آن به لحاظ ماهیت علمی آن است. یعنی ما اگر بخوایم خود فلسفه دین را معنا کنیم، یعنی این که بی‌طرفه. اما فلسفه دین موجود در جهان غرب، یعنی همون فلسفه دینی که وجود داره و ترجمه هم می‌شود، بعضی‌هاش هم ترجمه شده، به دلیل اینکه در فضای اومانیستی، لیبرالیستی پدید آمده، در این دنیای جدید که سبقه اومانیستی لیبرالیستی داره این پدید آمده، نمیتواند نسبت به دین موضع بی طرفی کاملی داشته باشد. لذا باید متکلم هوشیار باشه که به نام اینکه ما میخواهیم یک پژوهش بی طرف بکنیم، اون شبهه ها را القا نکنه، و این را باید ما مورد توجه خودمون داشته باشیم. البته در پاورقی مدرکی ارائه شده و اشاره شده که آشنایی با کلام جدید و فلسفه دین برای توضیح بیشتر در این زمینه. این هم بحث ما راجع به رابطه علم کلام با علوم مختلف درون دینی و برون دینی. ان شاء الله در جلسه آینده به بررسی تاریخ و تطور علم کلام خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.